خب میرسیم به مبحث قرارهای ترک تعقیب، بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و ارجاب میانجیگری، یعنی مواد 79، 80، 81 و 82 قانون آیین دادرسی کیفری. من در همین راستا توضیحاتی رو خدمتون عرض میکنم. اول در خصوص قرار ترک تعقیب صحبت میکنم، موضوع ماده 79. دقت داشته باشید که به استناد ماده 79 قانون دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت از هر درجه، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب بده. این درخواست خودش رو شاکی خطاب به دادستان ارائه میده و در صورتی که این تقاضا ارائه بشه، دادستان مکلف است که قرار ترک تعقیب صادر کنه. دقت داشته باشید که قرار ترک تعقیب جز قرارهایی هستش که قابل اعتراض نیست و یه ویژگی دیگه که این قرار ترک تعقیب داره اینه که شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، تأکید میکنم تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، میتونه تعقیب مجدد متهم رو درخواست بکنه. حالا این که ما گفتیم قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست، دلیلش اینه که جزء قرارهای قابل اعتراض احسان نشده و میتونیم بگیم که شاکی که خودش تقاضای ترک تعقیب داشته، پس دلیلی بر اعتراض او و حق او برای اعتراض وجود نداره و متهم هم به هر حال اقدامی به نفعش داره انجام میشه و نیازی نیستش که حالا بخوایم برای او حق اعتراض قائل باشیم. در نتیجه ترک تعقیب جز قرارهای غیر قابل اعتراض محسوب میشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشن، مثلا تعزیرات درجات 7 و 8 و همچنین مثلا شما میدونید دیگه اتهامات افراد زیر 15 سال هم مستقیم در دادگاه مطرح میشن. در کل پرونده هایی که مستقیم در دادگاه مطرح میشن، اگر قابل گذشت باشن، با جمع شرایط قرار ترک تعقیب یا درخواست ترک تعقیب در دادگاه هم قابل حالا ارائه یا قابل صدور هستش و از این جهت ممنوعیتی وجود ندارد. خب بعد از بررسی قرار ترک تعقیب میرسیم به قرار بایگانی پرونده. دقت داشته باشید که به استناد ماده 80 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8، یعنی فقط درجات 7 و 8 که میدونید مستقیم هم در دادگاه مطرح میشن، در جرایم تعزیری درجات 7 و 8 که مستقیم در دادگاه مطرح میشن، خب اینو میدونید، حسب شرایطی مقام قضایی که منظور قاضی دادگاهه، مقام قضایی میتواند با جمع اون شرایط قرار بایگانی پرونده رو صادر بکنه. خب اون شرایط چیه؟ اون شرایط اولین شرط اینه که خب اون جرم درجه 7 یا 8 باشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد. ما همینجا به این نتیجه میرسیم که قرار بایگانی پرونده منصرف به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 از نوع غیر قابل گذشته. ادامه شرط خدمتون عرض میکنم. لازمه که سابقه محکومیت مؤثر کیفری وجود نداشته باشه، یعنی نام برده فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشه. در ادامه قانونگذار دادگاه رو یا در واقع مقام قضایی دادگاه رو مورد خطاب قرار داده و اعلام کرده که اگر جرم تعزیری درجه 7 و 8 باشد، شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، یعنی در واقع جرم غیر قابل گذشت باشه و همچنین سابقه محکومیت مؤثر کیفری هم وجود نداشته باشه، توی این حالت مقام قضایی میتونه بعد از تفهیم اتهام با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کرده و قرار بایگانی پرونده رو صادر بکنه. دوستان عزیز دقت داشته باشید که برای صدور قرار بایگانی پرونده، اول اینکه اخذ موافقت متهم لازم نیست، اخذ موافقت متهم برای تعلیق تعقیب هست ماده 81 که لازم میشه. پس برای قرار بایگانی پرونده اخذ موافقت متهم لازم نیست. همچنین باید بدونید که برای صدور قرار بایگانی پرونده تفهیم اتهام لازمه. بله باید حتما تفهیم اتهام صورت بگیره، اما دقت داشته باشید که برای صدور قرار بایگانی پرونده گرفتن تأمین کیفری از نوع حالا وثیقه، کفالت و امثال هم الزامی نیست و قانونگذار نظرش بر اینه که برای صدور قرار بایگانی پرونده در صورت حالا ضرورت، در صورت نیاز، التزام کتبی گرفته میشه، یعنی فقط در حد التزام کتبی. پس قرار بایگانی پرونده از مواردیه که موافقت متهم رو لازم نداره، اما حتما لازمه که تفهیم اتهام شده باشد و علاوه بر تفهیم اتهام در صورت ضرورت یه التزام کتبی هم گرفته میشه. پس متهم تأمین نمیده. نکته دیگه که به ذهن میرسه اینه که قرار بایگانی پرونده رو دادگاه صادر میکنه. دلیلش هم اینه که درجات 7 و 8، تعزیرات 7 و 8 مستقیم در دادگاه مطرح میشن، در نتیجه قرار بایگانی پرونده رو فقط دادگاه صادر میکنه. این دادگاه معمولا دادگاه کیفری 2 یا دادگاه انقلاب در موارد وحدت قاضی هستش. دقت داشته باشید که قرار بایگانی پرونده جزء قرارهای قابل تجدید نظر است. اسمشو میذاریم قابل تجدید نظر. دلیلش اینه که دادگاه اون رو صادر کرده، پس قابل تجدید نظر است. حالا نکته که میمونه اینه که این مهلت تجدید نظر خواهیش آیا 20 روزه یا 10 روزه؟ میدونید علل قاعده مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به آرای دادگاه ها 20 روزه و مواردی که حالا مهلت اعتراضشون بخواد کمتر از این باشه، مثلا بخواد 10 روز باشه، این استثناست. بله اعتراض به قرار بایگانی پرونده که در واقع اسمش تجدید نظرخواهی هست، این هم مهلتش از موارد استثنایی هست، یعنی اینکه مهلتش همون 10 روز خواهد بود. پس مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به قرار بایگانی پرونده 10 روز خواهد بود. نکته که میمونه آیا قرار بایگانی پرونده قابل فرجام است؟ پاسخ سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قرار بایگانی پرونده رو اصلا دادگاه کیفری 1 صادر نمی کند که حالا بخوایم بگیم قابل فرجام باشد یا نباشد. قرار بایگانی پرونده رو دادگاه صادر میکنه، اون دادگاه دادگاه کیفری 2 هست اصولا و قابل تجدید نظرخواهی هست. پس بحث از قابلیت فرجام قرار بایگانی یه بحث بیهوده ای هستش. نکته که وجود داره در خصوص تبصره ماده 80، مطابق تبصره ماده 80 مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده، یعنی قرار بایگانی و همچنین سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشن، دادگاه تجدید نظر استان است. دقت داشته باشید که پرونده هایی که به طور مستقیم میرن دادگاه دو حالت داره، یا اون دادگاه دادگاه کیفری 1 یا اون دادگاه دادگاه کیفری 2. دقت داشته باشید اگر پرونده مستقیما بره دادگاه کیفری 1، مثلا لواط به عنف یا زنای به عنف، اینها مستقیما میرن دادگاه کیفری 1. دوستان عزیز در این موارد مرجع عالی نسبت به دادگاه کیفری 1، دقت داشته باشید که دیوان عالی کشوره و رأیی که صادر میشه در کیفری 1، حتی در این پرونده ها مرجع اعتراض یا مرجع عالی فقط دیوان عالی کشور هستش. اما پرونده هایی که مستقیما در دادگاه کیفری 2 مطرح بشن، اینها مرجع عالیشون یا مرجع اعتراضشون دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. پس به این نکته دقت داشته باشید که به عنوان مثال اگر به شما گفتن در جرم لواط به عنف یا زنای به عنف پرونده به طور مستقیم در کیفری 1 مطرح شده و حالا کیفری 1 به استناد ماده 102 تونسته تعقیب یا تحقیق رو انجام بده و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا اصلا در هر مرحله اگر رأی صادر کرده باشه، مرجع اعتراض کجاست؟ میگید مرجع اعتراض دیوان عالی کشور در قالب فرجام خواهی هستش. یه نکته خیلی مهم میمونه و اونم تفاوت بین قرار بایگانی پرونده و حکم معافیت از کیفر، موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامیه. دقت داشته باشید که هم حکم معافیت از کیفر و هم قرار بایگانی پرونده در درجات 7 و 8 صادر میشن و توسط دادگاه. اما وجه تمایزشون چیه؟ وجه تمایزشون اینه که خب به هر حال میدونید حکم معافیت از کیفر در قالب حکم و قرار بایگانی که پرونده در قالب قراره. دوستان عزیز، قرار بایگانی پرونده قابل تجدید نظر است، اما حکم معافیت از کیفر قابل اعتراض نیست. نکته خیلی مهمی که وجود داره که در واقع وجه تمایز بین قرار بایگانی پرونده و حکم معافیت از کیفر هستش اینه که دقت داشته باشید، از نظر قانون مجازات اسلامی ماده 39، در صورتی که مجرمیت متهم محرز بشه و علاوه بر اینکه مجرمیتش محرز بشه، نامبرده دارای جهات تخفیف مجازات هم باشد. در صورتی که این دو شرط وجود داشته باشه، دادگاه میتونه حکم معافیت از کیفر بده. اما دقت داشته باشید که قرار بایگانی پرونده مستلزم احراز این دو شرط، یعنی احراز مجرمیت و همچنین وجود جهات تخفیف نیست. دادگاه قرار بایگانی پرونده رو بدون نیاز به اون دو شرط میتونه صادر بکنه. دقت داشته باشید که حکم معافیت از کیفر مستلزم گذشت شاکی خصوصی هست، یعنی باید گذشت شاکی خصوصی برای حکم معافیت از کیفر تحصیل شده باشه. و نکته آخری که وجود داره اینه که هم قرار بایگانی پرونده و هم حکم معافیت از کیفر هر دو ناظر به جرایم غیر قابل گذشت هستن، اونم درجات 7 و 8 که خدمتتون عرض شد. خب من بعد از قرار بایگانی پرونده وارد مبحث قرار تعلیق تعقیب میشم. دقت داشته باشید که ما یه اصلی داریم به نام اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب، یعنی اینکه وقتی حالا پرونده کیفری در قالبی مطرح میشه، دادستان مکلف هست که تعقیب لازم رو انجام بده و این وظیفه‌شه. با این حال در جرایم نسبتاً کم اهمیت با جمع شرایطی، دادستان این اختیار رو داره که از قاعده الزامی بودن تعقیب در واقع عدول بکنه و پناه ببره به اصل دیگه‌ای به نام اصل تناسب داشتن یا اصل اقتضای تعقیب. مفهومش اینه که در جرایم کم اهمیت نسبت به متهم تا حدودی اغماض و چشم پوشی بشه. خب قرار بایگانی پرونده در همین راستا قابل تفسیره. قرار حالا اینجا ماده 81 تعلیق تعقیب هم در این راستا قابل تفسیر هستش. دقت داشته باشید که به استناد ماده 81 در جرایم تعزیری درجات 6، 7 و 8، تأکید میکنم در جرایم تعزیری درجات 6، 7 و 8، حسب شرایطی دادستان میتواند قرار تعلیق تعقیب رو با موافقت متهم تأکید میکنم با موافقت متهم صادر بکنه. پس قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجات 6، 7 و 8 حسب شرایطی توسط دادستان و در صورت موافقت متهم قابل صدور هست. دقت داشته باشید که ما اون دسته از جرایم تعزیری درجه 6، 7 یا 8 رو قابل تعلیق تعقیب میدونیم که از موارد ماده 47 قانون مجازات اسلامی نباشد. شما میدونید به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعضی از جرایم مجازاتشون قابل تعلیق اجرا نیست و قابل تعویق صدور حکم هم نیست، مثلا آدم ربایی، مثلا اسید پاشی، مثلا جرایم ضد امنیتی، مثلا خرابکاری در تأسیسات، مثلا تشکیل مراکز فساد و فحشا، مثلا نگهداری اقلام و موارد مستهجن و مبتذل به قصد تجارت. خب اینها تماما مواردی هستن که در ماده 47 وجود داره. خب سرقت مسلحانه رو میتونیم اضافه کنیم، سرقت محروم به آزار رو میتونیم اضافه بکنیم، معاونت در محاربه، معاونت در افساد فی الارض، معاونت در قتل عمد و در کل شروع به اون جرایمی که در ماده 47 بهش اشاره شده. جرایمی که در ماده 47 اومده هم خودشون هم شروعشون قابل تعلیق و تعویق نیستن. خب این جرایم قابل تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 هم نخواهند بود. و دقت داشته باشید که تعزیرات منصوص شرعی هم مشمول مقررات تعلیق از هر نوع نمیشن. خب بعد از این مقدمه، نکته که وجود داره میخواییم در مورد شرایط اعطای تعلیق تعقیب صحبت بکنیم. از نظر ماده 81 قانون آیین‌دادی کیفری، چنانچه شاکی وجود نداشته در همون درجات 6 و 7 و 8، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارات وارده جبران شده باشد یا با موافقت بزهدیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شده باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتونه الزام نداره، دادستان میتونه بعد از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعقیب وی رو از 6 ماه تا 2 سال معلق بکنه و در این حال دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورات آتی خواهد کرد. دقت داشته باشید که فقدان سابقه مؤثر شرط لازم هستش، هم برای قرار بایگانی پرونده، هم برای تعلیق تعقیب و هم برای خیلی از بنیادهای دیگه، از جمله حکم معافیت از کیفر، تعلیق اجرا، تعویق صدور حکم و حالا سایر مواردی که وجود داره. دقت داشته باشید که برای اعطای قرار تعلیق تعقیب موافقت متهم حتما میبایستی جلب بشه، یعنی متهم باید موافقت بکنه. خب میتونه موافقت نکنه. دقت داشته باشید که در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ما سه بنیاد مهم رو داریم که مستلزم موافقت متهم هست. یکیش نظام نیمه آزادی متهم، باید موافقت کرده باشه و الان نمیشه نظام نیمه آزادی رو براش تحمیل کرد. مورد بعد نظارت سامانه‌های الکترونیکه در درجات 2 تا 8 و مورد بعد همین قرار تعلیق تعقیبه که این هم مستلزم موافقت متهمه. یک مورد دیگه وجود داره و اون هم عبارت است از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از جایگزین‌های زندان که اعمال اون مستلزم موافقت متهم خواهد بود. بعد از این مقدمه دوستان عزیز، در مورد قرار تعلیق تعقیب نظر قانونگذار بر این هستش که در صورت ضرورت تأمین متناسب گرفته میشه، یعنی اینکه گرفتن تأمین مناسب نسبت به متهم در خصوص قرار تعلیق تعقیب، قانونگذار این قید رو گذاشته که میگه در صورت ضرورت تأمین متناسب گرفته میشه. پس گرفتن تأمین متناسب برای اعطای تعلیق تعقیب دوستان اختیاریه، چون قانون میگه در صورت ضرورت. و عرض کردم که قرار تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه تا 2 سال صادر میشه و در این صورت دادستان متهم رو حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستوراتی میکنه که در ماده 81 از بند الف تا بند ز، در واقع بند زال از ماده 81 بهشون اشاره شده، که خب یک سری اقداماتی هستش که حالا یا جنبه ارائه خدمات به بزهدیده داره یا جنبه ترک اعتیاد داره و بعضی موارد هم که جنبه بازآموزی و درمانی و آموزشی داره و در نهایت همچنین ممنوعیت خروج از کشور. اینها در واقع دستوراتی هستند که دادستان اونها رو مورد دستور قرار میده. نکته که وجود داره اینه که در ضمن قرار تعلیق تعقیب دادستان باید حالا تعدادی دستور بده از این دستورات مندرج در ماده 81، یعنی اینکه قرار تعلیق تعقیب بدون دستوراتی که در ماده 81 وجود داره امکان نداره. حتما می‌بایستی که دادستان یک یا چند الزام از این الزامات رو مورد دستور قرار بده. نکته که به ذهن میرسه اینه که آیا قرار تعلیق تعقیب قابل اعتراض؟ بله دوستان عزیز، قرار تعلیق تعقیب قابل اعتراض هستش و مهلت اعتراض 10 روزه. نکته که به ذهن میرسه اینه که قرار تعلیق تعقیب دوستان عزیز هم دادسرا صادر میکنه که عرض کردم در دادسرا دادستان صادر میکنه، همچنین پرونده هایی که مستقیما میرن دادگاه، درجات 7 و 8 میدونید مستقیما میرن دادگاه، همچنین جرایم افراد زیر 15 سال هم مستقیم میرن دادگاه. در پرونده هایی که مستقیم در دادگاه مطرح میشن با جمع سایر شرایط قانونی، دادگاه هم میتونه قرار تعلیق تعقیب رو با موافقت متهم در واقع صادر بکنه. و دوستان عزیز، تعلیق تعقیب فرقی نداره چه دادسرا صادر کنه و چه دادگاه صادر بکنه، هر دو قابل اعتراضه. اگر دادسرا صادر کنه ظرف 10 روز قابل اعتراضه، اگر دادگاه صادر بکنه باز هم ظرف 10 روز قابل اعتراضه. این که میگیم باز هم ظرف 10 روز قابل اعتراضه، دلیلمون یا استنادمون اطلاق تبصره 2 ماده 81. دوستان عزیز دقت داشته باشید که ما گفتیم برای اعطای تعلیق تعقیب لازمه که اون متهم سابقه مؤثر جزایی نداشته باشه. حالا اگر فردی دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشه تکلیف چیه؟ اینجا به استناد تبصره 3، هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده قرار لغو و تعقیب از سر گرفته میشه و مدتی که تعقیب معلق بوده جز مدت مرور زمان محسوب نمیشه. یه نکته خیلی مهم وجود داره دوستان عزیز. ما عرض کردیم که نداشتن سابقه مؤثر کیفری شرط لازم برای اعطای تعلیق تعقیب است. حالا نتیجه گیری کردیم، گفتیم حالا اگر اون فرد دارای سابقه مؤثر کیفری باشه تکلیف چی میشه، که ما عرض کردیم در صورتی که طرف دارای سابقه مؤثر کیفری بوده و در عین حال براش قرار تعلیق تعقیب صادر شده باشه، در صورتی که این داشتن سابقه مؤثر در مدت تعلیق تعقیب یعنی در مدت 6 ماه تا 2 سال احراز بشه، در این صورت همون مرجع صادر کننده قرار قرار رو لغو میکنه و تعقیب رو ادامه میده و مدتی که تعقیب معلق بوده عرض کرده جزء مرور زمان محسوب نمیشه. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اگر مدت تعلیق تعقیب یعنی 6 ماه تا 2 سال با موفقیت به اتمام برسه و در طی این مدت وجود سابقه مؤثر کیفری اون فرد محرز نشه، یعنی سابقه مؤثر داشته ولی در طی این مدت 6 ماه تا 2 سال محرز نشه، بعدش محرز بشه، بعد از اون 6 ماه تا 2 سال محرز بشه، آیا اینجا امکان لغو قرار یا لغو ارفاقاتی که در واقع اعمال شده آیا وجود داره؟ پاسخ منفیه دوستان عزیز. ما میگیم اگر وجود سابقه مؤثر کیفری در ایام آزمایش 6 ماه تا 2 سال محرز بشه، در اینجا از موارد لغو قراره که عرض کردیم همون مرجعی که قرار رو صادر کرده خودش لغوش میکنه، اما اگر سابقه مؤثر کیفری وجودش بعد از اون ایام آزمایشی یعنی مثلا بعد از اون 6 ماه تا 2 سال احراز بشه، اینجا دیگه از موارد نقض قرار تعلیق تعقیب نیست و در واقع توجیهی که اساتید برای این موضوع ارائه میدن اینه که به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه حکومتی با کمکاری که داشته عملا باعث ایجاد یک حق مکتسبی برای متهم شده. خب اینها نتونستن سابقه مؤثر کیفری اون فرد رو در اون ایام آزمایشی احراز بکنن، بعد از اون احراز شده و در نتیجه از مواردی نیستش که بتونن نسبت به اون متهم یا نسبت به اون فرد سختگیری بکنن و مثلا قرار تعلیق تعقیبش رو بخوان لغو بکنن، همچنین اجازه وجود نداره. نکته بعدی که وجود داره اینه که دوستان عزیز بازپرس قرار تعلیق تعقیب رو صادر نمی‌کنه، بلکه در صورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده رو از دادستان میتونه تقاضا بکنه. و نکته آخر اینه که قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشه و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار رو رعایت نکنه، یعنی اون دستوراتی که بهش داده شده رو رعایت نکنه، تعلیق لغو میشه. یه نکته خیلی مهم وجود داره و اونم اینه که اگر خدمتون بگم که فردی در ایام آزمایشی تعلیق تعقیب که عرض کردم 6 ماه تا 2 ساله اگر مرتکب تخلف بشه چه اتفاقی براش میفته؟ تخلف یعنی چی؟ تخلف یعنی اینکه یا دستورات مقام قضایی رو رعایت نکنه، زیر پا بگذاره، یا اینکه جرمی انجام بده. پس ارتکاب جرم در اون ایام آزمایشی یا اینکه دستورات حالا اون مقام قضایی رو رعایت نکنه، اینها رو ما اسمش رو میذاریم تخلف در ایام تعلیق تعقیب. از نظر تبصره یک ماده 81 دقت داشته باشید که از نظر تبصره یک ماده 81 ممکنه که متهم در ایام آزمایشی تعلیق تعقیب دستورات مقام قضایی رو رعایت نکنه، دستورات رو زیر پا بذاره، یا اینکه مرتکب جرمی شده باشد که البته این جرم از نظر تبصره یک فقط عبارت است از جرایم موجب حد، قصاص یا تعزیر درجات 1 تا 7، فقط همین موارد. قانونگذار میگه اگر متهم دستورات مقام قضایی رو رعایت نکنه یا اینکه جرمی موجب حد، موجب قصاص یا موجب تعزیر درجات 1 تا 7 انجام داده باشه و در خصوص این جرم جدید کیفرخواست صادر بشه، در خصوص جرم جدید اگر کیفرخواست صادر شده باشه، در این صورت دوستان عزیز در این صورت قرار تعلیق باید لغو بشه و بعد از اینکه اون قرار تعلیق لغو بشه یا لغو شد، نسبت به هم جرم جدید و هم جرم قبلی مقررات تعدد جرم علل قاعده مقررات تعدد جرم علل قاعده میبایستی که رعایت بشه. خب چرا مقررات تعدد جرم؟ دلیلش اینه که بابت جرم قبلی یه قراری صادر شده به نام قرار تعلیق تعقیب، خب اومده در ایام آزمایش تعلیق تعقیب یه جرم دیگه هم انجام داده، این دقیقا مصداق تعدد جرمه، مصداق تکرار جرم نیست. دلیلش اینه که بابت جرم قبلی محکومیت قطعی صادر نشده که حالا بخوایم ارتکاب جرم جدید رو مصداق تکرار جرم بدونیم. پس در این حالت یعنی اگر در ایام آزمایش تعلیق تعقیب دستور مقام قضایی زیر پا گذاشته بشه یا یعنی اینکه اون مرتکب باز هم مرتکب جرمی موجب حد یا قصاص یا تعزیر درجات 1 تا 7 بشه، در صورتی که بابت جرم جدید عرض کردم کیفرخواه صادر شده باشد، اون قرار تعلیق لغو میشه و با رعایت مقررات تعدد جرم برای او تعیین تکلیف خواهد شد. خب این نکته هستش که در تبصره 1 ماده 81 وجود داره. ادامه تبصره میگه که مدتی که تعقیب معلق بوده جزء مرور زمان محسوب نمیشه، در ادامه چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه بشه، دادگاه قرار تعلیق رو ابقا میکنه و در ادامه میگه که مرجع صادر کننده قرار مکلف است که به مفاد این تبصره رو برای متهم هم تفهیم بکنه و همین که در قرار خودش به این موضوع در واقع تصریح بکنه. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما عرض کردیم که در صورتی که اون فرد بابت اتهام دوم تبرئه بشه، در این حالت دادگاه قرار تعلیقش رو ابقا میکنه. سوالی که مطرح میشه اینه که کدوم دادگاه؟ آیا منظور همون مرجع صادر کننده قرار تعلیق تعقیبه که بعدم اومد لغوش کرد، یا اینکه نه منظور دادگاه جدیدیه که در حال حاضر در حال محاکمه اون فرد بابت جرم دوم همراه با جرم اول با رعایت مقررات تعدد، منظور کدوم مرجع قضاییه؟ دوستان عزیز دقت داشته باشید که در اینجا منظور دادگاهی هستش که بعد از لغو قرار تعلیق تعقیب قرار هستش که به جرم دوم همراه با جرم قبلی با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی بکنه. پس من یه نتیجه گیری میکنم. نتیجه گیری اینه که دقت داشته باشید که اگر فرد در ایام آزمایشی تعلیق تعقیب که 6 ماه تا 2 ساله مرتکب در واقع لغو دستور مقام قضایی بشه، یعنی دستور مقام قضایی رو زیر پا بگذاره یا رعایت نکنه، یا اینکه مرتکب جرمی موجب حد یا موجب قصاص یا موجب تعزیر درجه 1 تا 7 بشه، در صورتی که تاکید میکنم در صورتی که بابت جرم دوم کیفرخواست صادر بشه، در این حالت قرار تعلیق میبایستی لغو بشه و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل بیاد. خب این نکته که وجود داره. اما در صورتی که بابت جرم دوم تبرئه بشه، در این حالت همین دادگاه دوم که بابت جرم دوم میخواد محاکمه بکنه و برای جرم قبلی هم دیگه ناگزیره که مقررات تعدد رو اعمال بکنه، در واقع همین دادگاه دوم هستش که به دلیل احراز تبرئه یا براءت متهم بابت جرم دوم میاد و قرار تعلیق تعقیب رو ابقا میکنه. خب من توضیحات کافی رو در خصوص قرار تعلیق تعقیب خدمتتون ارائه دادم. بعد از این توضیحات وارد مبحث ارجاع به میانجیگری موضوع ماده 82 میشیم. ماده 82 آیین دادرسی کیفری نظرش بر این هستش که در جرایم تعزیری درجات 6، 7 و 8 که مجازاتشون قابل تعلیق هست یا قابل تعلیق باشه، مقام قضایی با جمع شرایطی میتونه دو کار انجام بده. کار اول اینه که یه مهلت 2 ماهه‌ای به متهم بده برای اینکه در این مهلت 2 ماهه بتونه گذشت شاکی رو تحصیل کنه یا اینکه ضرر و زیان‌های او رو جبران کنه. کار دیگه که میشه انجام بشه اینه که یه فرصت 3 ماهه‌ای بهشون داده بشه، اینجا فرصت 3 ماهه با هدف اینکه به صلح و سازش یا مصالحه برسن. دقت داشته باشید که ماده 82 فرصت 2 ماهه را برای تحصیل گذشت یا جبران ضرر و زیان مقرر کرده، مهلت 3 ماهه را برای مصالحه مقرر کرده که میدونید مهلت‌های 2 ماهه و 3 ماهه برای یک بار دیگر و به همون میزان 2 ماه یا 3 ماه قابل تمدید هستند. دقت داشته باشید که اون مهلت 2 ماهه‌ای که داده میشه برای تحصیل گذشت یا جبران ضرر و زیان شاکی هستش. خب هدف چیه؟ هدف اینه که تو اون فرصت 2 ماهه متهم بتونه ضرر و زیان مدعی یا شاکی خصوصی رو جبران کنه، یعنی که گذشتش رو تحصیل کنه، که با این مقدمه شرایط برای اعطای تعلیق تعقیب فراهم بشه. شما میدونید شرایط اعطای تعلیق تعقیب یکیش تحصیل گذشت شاکی یا جبران ضرر و زیانهای اوست. خب اگر چون این فرصت 2 ماهه‌ای به متهم داده بشه که بتونه گذشت شاکی رو به دست بیاره یا ضرر و زیانها رو جبران بکنه، خب عملا مقدمه اعمال مقررات تعلیق تعقیب داره فراهم میشه. اما در خصوص دادن مهلت برای مصالحه که عرض کردم مهلت 3 ماه هست، ماده 82 نظرش برای اینه که مقام قضایی میتونه برای حصول سازش به این طرفه موضوع رو با توافق آنان توافقشون لازمه، موضوع رو با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه برای میانجیگری ارجاع بده. پس دقت داشته باشید که دادن مهلت 3 ماهه برای مصالحه مستلزم موافقت طرفین، یعنی در واقع طرفین میبایستی که توافق کرده باشن که حالا مقام قضایی بتونه مهلت 3 ماهه بده برای صلح و سازش. پس دادن مهلت برای صلح و سازش بدون توافق عملا یک کار غیر قانونیه، باید توافق کرده باشن. در خصوص دادن مهلت 2 ماهه به متهم برای تحصیل گذشت یا جبران ضرر زیان‌های شاکی خصوصی هم دقت داشته باشید که قانونگذار میگه مقام قضایی میتونه به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی این کارو بکنه. یعنی در خصوص دادن مهلت 2 ماهه هم لازمه که عملا نوعی توافق بین شاکی و متهم وجود داشته باشه که حالا دادستان بتونه اون مهلت 2 ماهه رو بده. پس دادن این مهلت‌های 2 ماهه یا مهلت 3 ماهه مستلزم توافق طرفینه. اگر طرفین همچین درخواستی و همچین توافقی نداشته باشن، مقام قضایی یعنی دادستان همچین اجازه‌ای رو نداره که بخواد مهلت حالا 2 ماهه یا 3 ماهه بده. خب دقت داشته باشید که مهلت های 2 ماهه یا 3 ماهه که داده میشه دادستان اون مهلت رو میده. دقت داشته باشید که دادن این مهلت در اختیار دادستان هستش. بازپرس همچین صلاحیتی نداره، گرچه میتونه اعمال این مقررات رو از دادستان بخواهد. نکته دیگه که وجود داره اینه که جرایمی که مستقیما در دادگاه ها مطرح میشن، در این حالت دادگاه ها نیز این مقررات رو میتونن اعمال بکنن. در نهایت نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که حالا در خلال اون 2 ماه یا 3 ماه که حالا یک بار دیگه هم قابل تمدید هستند، ممکنه که گذشت یا جبران ضرر و زیان ها حالا یا حاصل بشه یا حاصل نشه. میخوایم ببینیم تکلیف چی اگر حاصل بشه یا حاصل نشه. دقت داشته باشید که ممکنه گذشت شاکی حاصل بشه، یعنی اون طرف بتونه گذشت شاکی خودش رو بگیره. در این حالت اگر جرم قابل گذشت باشد، میدونید بازپرس قرار موقوفی صادر میکنه و عملا پرونده با موقوفی مواجه میشه، یعنی تحصیل گذشت در جرم قابل گذشت. اما ممکنه که این دو شرط وجود نداشته باشه، یعنی مثلا گذشت تحصیل شده اما جرم غیر قابل گذشت بوده، یا اینکه فقط ضرر و زیان‌ها جبران شده باشه. شما میدونید توی این حالت عملاً مقدمه تعلیق تعقیب فراهم میشه. یعنی اینکه حالا یا گذشت شده یا ضرر و زیان‌ها جبران شده. توی این حالت دادستان میتواند با جلب موافقت متهم قرار تعلیق تعقیب رو با شرایط مندرج در ماده 81 صادر بکنه. دقت داشته باشه که ماده 82 عملاً یک مقدمه ای هستش برای اعمال ماده 81. پس دادن مهلت های 2 ماهه و 3 ماهه حسب توضیحاتی که ارائه شد، اینها هدف قانونگذار این بوده که در نهایت تعلیق تعقیب قابل اعطا یا قابل اعمال باشه. خب ما در این قسمت تونستیم در خصوص مهمترین قرارها شامل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و در واقع ارجاع به میانجیگری صحبت‌های کافی رو خدمتتون داشته باشیم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام فاضل شیراز و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071 32 34 32 35 الی 6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.